نوار شماره دو، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین، صفحه 36. برداشت فوریت را در زندگیتان بیازمایید. عبارت‌های زیر را مرور کرده و با توجه به سازگاری آن با رفتار و گرایش‌هایتان عددی را انتخاب کنید. هرگز مساوی با صفر، گاهی مساوی با دو، همیشه مساوی با چهار. 1. ظاهراً وقتی تحت فشارم بهترین عملکرد را ارائه می کنم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 2. اغلب شتاب و فشار عوامل خارجی را به خاطر اینکه نمی‌گذارند اوقاتی را با خود خلوت کنم ملامت می‌کنم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 3. اغلب به خاطر بی‌تحرکی و حرکت آهسته افراد و اشیای پیرامونم خودم را می‌خورم و از انتظار کشیدن و یا در صف ایستادن نفرت دارم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 4. به مجرد اینکه چند لحظه دست از کار میکشم و به خود استراحت میدهم احساس گناه میکنم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 5. همیشه مانند یک بند باز از یک مکان به مکانی دیگر و از یک موقعیت به موقعیتی دیگر رهسه پارم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 6. اغلب برای اینکه کار یا طرحی را به پایان برسانم، افراد را از سر راه هم کنار می‌زنم و از آنان سبقت می‌گیرم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 7. حتی اگر چند دقیقه تماس با کارم را از دست بدهم، دچار اضطراب می‌شوم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 8. هنگام انجام یک کار فکر و حواسم را به کارهای بعدی متمرکز می کنم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 9. هنگام برخورد با موقعیت‌های بحرانی بهترین عملکرد را نشان می دهم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 10. ظاهراً هیجان ناشی از انواع بحران‌ها برایم رضایت بخش‌تر است تا انجام یک نواخت کار و دستیابی به نتایج بلند مدت. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 11. اغلب برای رفع مسائل و بحران‌ها از صرف وقت با افراد مهم زندگیم صرف نظر می‌کنم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 12. تصور میکنم که مردم طبعا درک میکنند که گاه برای رفع مسئلهی ناگزیرم بی تفاوت از کنار بعضی کارها بگذرم و احتمالا موجب تکدر خاطرشان شوم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 13. برای اینکه به اوقات روزم معنا و مقصودی ببخشم باید به حل و فصل بعضی بحرانها بپردازم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 14. اغلب هنگام خوردن غذا کار می کنم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 15. همیشه فکر می کنم روزی همه خواسته هایم را جامعه عمل می پوشانم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. 16. هنگام خروج از محل کار پس از مشاهده انبوهی از کارهای انجام شده خودم را مفید و مؤثر حس می کنم. هرگز 0-1، گاهی 2-3، همیشه 4. اگر پس از پاسخ به پرسش ها و جمع امتیازات در سطح فوریت اندک قرار گرفتید احتمالاً فوریت برداشت اساسیتان نیست و بر اوقات زندگیتان حکمفرمایی نمی کند. اگر جمع امتیازات شما بین 26 تا 45 بود، به احتمال زیاد فوریت در اعمال و رفتارتان نقش عمده و اساسی دارد. اگر جمع امتیازات شما به 46 یا بالاتر رسید، به احتمال زیاد به فوریت اعتیاد دارید. اعتیاد به فوریت. بعضی افراد برای رتق و فتق امور چنان در تب و تاب و رفت و آمدند که از عجله و شتاب عنوان منبع انرژی و هیجان سود می‌برند. گرچه فوریت احساساتی نظیر استرس، فشار و خستگی را به آدمی تحمیل می‌کند، اما راستش را بخواهید گاهی اوقات نشاط‌آور نیز هست. خود را مفید، معتبر و موفق حس می‌کنیم و در استفاده از برداشت فوریت مهارت می‌یابیم. هر وقت مسئله پیش بیاید با یک چشم برهم زدن برای رفع آن میچتابیم و مانند قهرمان فیلم های وستن ششلولها را بیرون میکشیم، هدف را نشانه میدویم و سوار بر اسب تیز رو به پیش میتازیم. حل و فصل بحران های مهم و فوری به طور موقت موجب خوشنودی ما میشود و بیتوجهی به امور مهم برداشت فوریت را در ذهنمان مستحکم میسازد. تصور میکنیم از ما انتظار میرود که مدام گرفتار باشیم و اوقات زیادی را به کار اختصاص دهیم. فکر میکنیم کار فراوان شأن و اعتبار برمقال میآورد. اگر به شدت مشغول باشیم مهم هستیم. در غیر این صورت باید با شرمندگی به موقعیت محدودمان تن در دهیم. اشتغال فراوان موجب امنیت و اعتبارمان می شود و محبوبیت برایمان به همراه می آورد و همه این تصورات باطل بهانه خوبی به دست می دهد تا از توجه به امور نخست یا مهمترین جنبه های زندگیمان غافل باشیم. مایلم اوقاتی را با تو بگذرانم، اما مجبورم کار کنم. باید تا چند روز دیگر این سفارش را تحویل دهم. وقتم اندک است. یقین دارم که این نکته را درک می کنیم. می دانم که ورزش مهم و حیاتی است، اما برای انجام آن وقت ندارم. کارهای زیادی هست که باید انجام دهم. شاید روزی گرفتاری هایم کم شود و وقتی را به ورزش اختصاص دهم. اعتیاد به فعالیت رفتاری مخرب است که به طور موقت خلأ ناشی از نیازهای برآورده نشده را پر می کند و الگوهای اولیه مدیریت زمان به جای تامین نیازها اغلب اعتیاد به فعالیت را تقویت می کند. در واقع این الگوها ذهنمان را به اولویت بندی فوریت‌های روزانه متمرکز می‌سازد. اعتیاد به فوریت هرچند اندک باشد، مانند سایر وابستگی‌های متداول و مشخص زیان‌آور است. فهرست زیر به خصوصیات اعتیاد اشاره می‌کند. البته این موارد به مدیریت زمان ارتباطی ندارد و اساساً اعتیاد به مواد شیمیایی، قمار و پرخوری را کانون توجه قرار می‌دهد. در اینجا به شباهت انواع اعتیادها توجه کنید. خصوصیات اعتیاد: یک، احساسات قابل پیشبینی و قابل اتکا به وجود می آورد. دو، موضوع عمده می شود و تمام توجه را به خود جلب می کند. سه، به طور موقت درد و سایر احساسات منفی را ریشه‌کن می سازد. چهار، به طور مصنوعی احساس قدرت، عزت نفس، کنترل، امنیت، صمیمیت و همت را در وجودمان پدید می آورد. 5. به مسائل و احساسات ناگواری که باید بر آنها غلبه کند دامن می زند. 6. کارها و عملکردها را بدتر می کند و موجب از همگسیختگی روابط می شود. گرچه نمی دانیم که خصوصیات فوق تا چه اندازه اعتیاد به فوریت را توصیف می‌کند، اما تردید نداریم که اجتماع ما لبریز از این خصوصیات است و در جنبه‌های مختلف زندگی و فرهنگمان اعتیاد به فوریت به میزان چشمگیری مشاهده می‌شود. فوریت به خودی خود مسئله نیست. مسئله اینجاست که چنانچه امور فوری عامل مسلط و تعیین کننده شده و امور نخست زندگیمان به شمار آیند، از انجام کارهایی که در اهمیت و ضرورت آنها تردیدی نیست غفلت می‌کنیم. و هیچگاه در بحبوحه کارها و گرفتاری‌های روزانه درنگ نمی‌کنیم از خود بپرسیم که آیا کاری که به انجامش سرگرم هستیم مهم و ضروری است؟ به این ترتیب شکاف بین ساعت و قطب نما عمیق‌تر می‌شود. چارلز هامل در کتاب کوچکی تحت عنوان استبداد فوریت وصف دقیقی از این روند دائمی به دست می‌دهد. کار مهم به ندرت باید امروز یا حتی این هفته انجام شود، در صورت یک کار فوری مستلزم اقدام بیدرنگ است. جاذبه زودگذر کارهای فوری که به ظاهر مقاومت ناپذیر می نماید جز تحلیل نیروها و تضعیف قوای جسمانی فرجامی ندارد. وقتی از چشم انداز زمان به کارهای فوری می نگریم، اولویت فرآیندهشان محو و ناپدید می شود. اونگاه با کمال تأسف کارهای مهم و تعیین کننده‌ای که نادیدهشان گرفته بودیم به یادمان می آید و بر این واقعیت چشم گشاییم که تا کنون فوریت حکمران بلا منازع قلم رو به وجودمان بوده است. بسیار از الگوهای اولیه مدیریت زمان به این اعتیاد دامن می زند. به طور مثال برنامه ریزی روزانه و فهرست کارهای در دست اقدام اساساً ذهنمان را به اولویت بندی و انجام کارهای فوری متمرکز می کند و هرچه فوریت بیشتر بر زندگی من حاکم شود اهمیت سلطه‌اش را بیشتر از دست می دهد. اهمیت صفحه 40. بسیار از کارهای مهمی که در پیشبرد اهداف ما مؤثر است و زندگی ما را از هر حیث غنی ساخته و به آن معنا می بخشد ما را تحت فشار قرار نمی دهد و یا بر دوش ما سنگینی نمی کند، زیرا فوریت ندارد. این کارها معطوف به ارزش‌هایی است که به دقت درباره‌شان اندیشیده ایم، نه تا به احساس‌ها، موقعیت‌ها و اوضاع و شرایط. اگر تصویر روشنی از موارد ضروری و نتایج مطلوب زندگیمان در ذهن نداشته باشیم، به سادگی در مسیری قرار می‌گیریم که تنها نسبت به کارهای فوری واکنش نشان می‌دهیم. برای اینکه موضوع فوریت و اهمیت را بهتر بشکافیم، بد نیست به ماتریس مدیریت زمان نظری بیفکنیم. چنانچه ملاحظه می‌کنید این ماتریس کارها و فعالیت‌های ما را بر حسب میزان فوریت و اهمیت در 4 مربع طبقه بندی کرده است. در واقع اوقات ما تحت تأثیر یک از این 4 روش سپری می‌شود. ماتریس مدیریت زمان مهم فوری فعالیت‌های مربوط به مربع 1 بحران‌ها، مشکلات فشارآور، کارها و جلسه های دارای ضرب العجل. غیر فوری فعالیت های مربوط به مربع 2 ایجاد آمادگی، جلوگیری از بروز مسائل، شفاف کردن ارزش ها، برنامه ریزی، ایجاد رابطه، بازآفرینی حقیقی، توانمندی. بی اهمیت فوری فعالیت‌های مربوط به مربع 3 ایجاد وقفه مانند بعضی تلفن‌ها، بعضی نامه‌ها و گزارش‌ها، بعضی جلسه‌ها، بعضی امور فشارآور، بسیار از کارهای عامه پسند. غیر فوری بی اهمیت فعالیت‌های مربوط به مربع 4 امور پیش پا افتاده، بعضی تلفن‌ها، کارهایی که فقط اتلاف وقت است، نامنگاری بی مورد، افراد در تماشای تلویزیون. مربع 1 معرف چیزهایی است که هم فوریت دارد و هم اهمیت. مهار مشتری خشمگین، انجام کارها در آخرین مهلت مقرر، تعمیر اتومبیل، بستری شدن برای عمل جراحی و کمک به بچه مصدوم و گریان از جمله کارهایی است که در این مربع طبقه بندی می شود. تعدیدی نیست که ما باید اوقاتی را در مربع 1 سپری کنیم، زیرا در این چارچوب امور را تحت کنترل داریم، چیزهایی را تولید می‌کنیم و در واکنش به بسیاری از موانع و نیازها به تجربه خیش متوسل می‌شویم. اگر از این کارها چشم پوشی کنیم، به فردی نیمه مرده تبدیل می‌شویم، اما نباید از نظر دور شد که بسیاری از کارهای مهم به خاطر این دست آن دست کردن و یا عدم برنامه ریزی و پیشگیری به کارهای فوری تبدیل می شود. مربع 2 کانون کارهای مهم و فاقد فوریت معرف کیفیت زندگی است. برنامه ریزی بلند مدت، پیشبینی و جلوگیری از بروز مسائل، نیرومندسازی دیگران، غنی ساختن ذهن و افزایش مهارت از طریق مطالعه، پیشرفت مستمر در شغل، اندیشیدن درباره چگونگی کمک به فرزند سایی و پرتلاش، ایجاد آمادگی برای حضور در جلسه های مهم و سرمایه گذاری در روابط از طریق گوش کردن عمیق و خالصانه جملگی در مربع 2 طبقه بندی می شود. حضور بیشتر در این مربع قابلیت ما را برای تحقق اهدافمان پرورش می‌دهد و بی‌توجهی به آن ما را به سوی مربع 1 می‌کشاند و به فعالیت ما در این چارچوب وسعت می‌بخشد. همچنین بحران‌های عمیق و زمین‌گیرکننده‌ای را نظیر استرس، فسایش روانی و ناتوانی به ما تحمیل می‌کند. می توانیم با برنامه ریزی، ایجاد آمادگی و پیشگیری از فوریت بسیار از امور جلوگیری کنیم. مربع دو نه تنها ما را مورد اعمال نفوذ قرار نمی دهد، بلکه سبب می شود که ابتکار عمل را به دست گیریم و تلاش های خود را متوجه حلقه نفوذ ما کنیم. این مربع درباره رهبری فردی است. مربع سه، کانون کارهای فوری و بی اهمیت و نقطه مقابل مربع یک است. این چارچوب ملو از فریب و نیرنگ می باشد. در اینجا قیل و قال فوریت تصویر نادرستی از اهمیت به دست می دهد و کارهای واقعی اگر مهم تلقی شود تنها برای طرف مقابل مهم است. بسیاری از تماس‌های تلفنی، جلسه‌ها و دید و بازدیدها در این مربع طبقه بندی می شود. ما در مربع سه وقت زیادی را به تأمین انتظارات و اولویت‌های دیگران اختصاص می دهیم و تصور می کنیم که واقعاً در مربع یک حضور داریم. مربع چهار، به کارهای مربوط می شود که نه فوری اند و نه مهم. حضور در اینجا صرفاً اتلاف وقت و انرژی است. اغلب به اختیار خیش در اینجا حضور نداریم. صرفاً به خاطر لطمه هایی که در مربع یک و سه متحمل می شویم، از آنها می گریزیم و برای حفظ بقا به این مربع پناه می آوریم. شاید بپرسید مربع چهار شامل چه کارهایی است؟ در اینجا الزاماً بازآفرینی وجود ندارد، زیرا این کار یکی از فعالیت‌های مربع دو است. مربع چهار شامل خواندن رمان‌های ضعیف پلیسی، مشاهده نمایش‌های بیمایه تلویزیونی، غیبت و شایعه پراکنی و امور دیگری است که جز اتلاف وقت نتیجه دیگری ندارد. مربع چهار بقا نیست، رکود و تباهی است. ممکن است در وهله نخست خوشایند و دلچسب به نظر آید، اما به سرعت پوچ و میان تهی بودن آن از پرده برون افتاده و آشکار می شود. حال بعد نیز فعالیت های هفته گذشته تان را مرور و بررسی و آنها را بر اساس ماتریس مدیریت زمان طبقه بندی کنید و ببینید که بخش عمده اوقات تان را در کدام مربع سپری کردید. هنگام ملاحظه مربع های یک و سه کاملا دقت کنید، زیرا به سادگی ممکن است یک کار فوری را مهم به حساب آورید. سریع ترین روش برای تفکیک کارهای این دو مربع آن است که از خود بپرسید که آیا این کار فوری در انجام هدفی مهم مؤثر واقع شد؟ اگر پاسختان منفی است، تردید نکنید که آن کار به مربع سه تعلق دارد. حال صادقانه بگویید که آیا شما هم مانند بیشتر افرادی که با آنان کار کرده ایم، بخش عمده اوقاتتان را در مربعهای یک و سه سپری می کنید و اگر چنین است به چه قیمتی؟ اگر تحت تأثیر فوریت هستید، ببینید کدام کار مهم وقت و توجهتان را جلب نکرده است. دیگر بار درباره پرسش هایی که در آغاز این فصل ملاحظه کردید بیاندیشید. با انجام پیوسته و منظم کدام کار می توانید تغییر مثبت و قابل توجه در زندگیتان پدید آورید؟ با انجام پیوسته و منظم کدام کار می توانید تغییر مثبت و قابل توجه در کسب و کارتان را بروید آورید؟ ببینید که پاسخهایتان در کدام مربع جای می گیرد. به اعتقاد من احتمالاً به مربع دو مربوط می شود. پس از طرح پرسش های فوق برای هزاران نفر معلوم شد که اکثر قریب به اتفاق مردم معتقدند که با انجام پیوسته و منظم کارهای زیر می توانند نتیجه اساسی و مثبت در کار و زندگیشان پدید آورند. یک، بهبود ارتباطات با مردم. دو، آمادگی بیشتر. سه، برنامه ریزی و سازماندهی بهتر. چهار، مراقبت بهتر از خود. پنج، بهره برداری از فرصتهای تازه. شش، رشد و توسعه فردی. هفت، تقویت قابلیتها. تمام موارد فوق مهم بوده و به مربع دو تعلق دارد. لابد می پرسید که پس چرا اغلب افراد از انجام این کارها شانه خالی می کنند؟ بعد نیست نخست بپرسید چرا خود شما برای انجام کارهایی که با دو پرسش فوق تعیین کردید این دستان دست می کنید. شاید به این دلیل که فوری نیستند و بر شما اعمال نفوذ ندارند. صفحه 44، برداشت اهمیت. تردیدی نیست که ما در کار و زندگی هم با فوریت سر کار داریم و هم با اهمیت. با وجود این یکی از این دو عامل بر تصمیم گیری های هر روز ما غالب و مسلط است. مسئله زمانی آغاز می شود که برداشت فوریت را مبنای کار و روابط روزانه قرار دهیم و برداشت اهمیت را به کلی نادیده گیریم. وقتی بر اساس برداشت اهمیت دست به عمل می زنیم، در مربع‌های 1 و 2 حضور داریم و طبعاً در خارج از مربع‌های 3 و 4 به سر می بریم. و هنگام صرف وقت برای ایجاد آمادگی، برنامه ریزی، توانمندی و جلوگیری از بعضی کارها، مقدار وقتی را که برای غلبه بر مسائل و بحران‌های مربع 1 صرف می کنیم، کاهش می دهیم. حتی ماهیت مربع 1 تغییر می کند. اغلب نه متأثر از قصور و کوتاهی، بلکه به اختیار به این مربع وارد می شویم. حتی ممکن است برای کاری به خاطر اهمیتش فوریت قائل شویم. در سمینارها اغلب از افراد تقاضا می کنیم احساساتشان را در رابطه با برداشت‌های متفاوت توصیف کنند. وقتی درباره فوریت سخن می گویند، از کلمه‌های نظیر پریشانی، خستگی و ناخشنودی استفاده می کنند. اما وقتی درباره اهمیت صحبت می کنند، به کلمه‌هایی مثل مطمئن، راضی، پرمعنا و بانشات متوسل می شوند. شما هم می توانید این تمرین را انجام دهید و ببینید هنگام استفاده از این برداشت‌ها در مورد هر یک چه احساسی دارید. این احساس‌ها می توانند درباره منبعی که نتایج زندگیتان از آن سرچشمه می گیرد، اطلاعات زیادی در اختیارتان قرار دهند. پرسش‌های مردم درباره ماتریس. اکنون که دریافته‌ایم زندگی واقعی آنطور که این 4 مربع توصیف می‌کنند منطقی و شسته رفته نیست، می‌توانیم رفتار و ارتباطمان را رشته و یا طیفی مستمر تلقی کنیم که گاه در درون و گاه بیرون از این مربع‌ها قرار می‌گیرند. اینکه در کدام مربع هستیم و تا چه اندازه در آن حضور داریم اصل عمده و اساسی است. پرسش‌هایی که اغلب مردم درباره این ماتریس‌ها مطرح می‌کنند عبارتند از: در میان تمام کارهای فوری و مهمی که با آنها روبرو هستیم، چه تصمیمی باید بگیریم و چه کنیم؟ فضای زندگی ما از این ابهام لبریز است و به همین دلیل حس می‌کنیم ضرورت دارد کارهای بیشتری را به مرحله اجرا گذاریم و سریع‌تر عمل کنیم. غافل از اینکه تقریباً همیشه در میان همه کارها یک کار وجود دارد که باید در مرتبه نخست انجام شود. انتخاب مهمترین کار در هر لحظه از زندگی موضوع اصلی این کتاب است که در فصل‌های دیگر به تفصیل درباره آن سخن می‌گوییم. آیا حضور در مربع 1 کاری ناپسند است؟ خیر، ابداً چنین نیست. بسیارند افرادی که میزان قابل توجهی از اوقاتشان را در مربع 1 سپری می‌کنند. این نکته مهم است که چرا در آنجا حضور دارید؟ آیا بر اساس فوریت در این مربع هستید یا بر مبنای اهمیت؟ چنانچه فوریت حاکم باشد، اهمیت اقتدارش را از دست می دهد و از مربع 3 سر در می آورید و این همان اعتیاد به فوریت است. اما اگر به خاطر اهمیت در مربع 1 حضور داشته باشید، به خاطر از رونق افتادن فوریت نهایتاً به سوی مربع 2 رهسپار می شوید. هم مربع 1 و نیز مربع 2 مربوط به امور مهم است. فقط عامل زمان در آنها تغییر می کند. مشکل واقعی وقتی ظهور می کند که اوقاتتان را در مربع‌های 3 و 4 بگذرانید. چگونه می توانیم برای حضور در مربع 2 وقت داشته باشیم؟ اگر به دنبال پیدا کردن وقت برای حضور در مربع 2 هستید، مربع 3 اولین گام برای دسترسی به آن است. اوقاتی را که در مربع 1 سپری می کنید هم فوری است و هم مهم. به حکم عقل باید در این مکان باشیم و از حضور در مربع 4 اجتناب کنیم. اما مربع 3 ممکن است ما را بفریبد. مهم آن است که بیاموزیم چگونه کارهای ما را بر حسب اهمیت ارزیابی کنیم. به این ترتیب می توانیم اوقاتی را که به خاطر نیرنگ و فریب از دست داده ایم بازیابی و در مربع 2 صرف کنیم. اگر در مربع 1 حضور داشته باشیم چه؟ بعضی پیشوران به اقتضای ماهیت کارشان تقریباً به طور کامل در مربع 1 به سر می‌برند. از جمله ماموران آتش نشانی، بسیاری از پزشکان و پرستاران، افسران پلیس، خبرنگاران که به اقتضای شغلشان به امور فوری و مهم حساسند. کار این افراد چنان مهم و حیاتی است که آمادگی و تمرکز در مربع 2 را نیز به مربع 1 اختصاص می‌دهند. اما نباید از نظر دور داشت که وقت صرف شده در مربع 2 قابلیت ما را برای انجام هر کاری افزایش می دهد. آیا چیزی در مربع یک هست که ما را مورد اعمال نفوذ قرار ندهد و همین حالا به توجه ما نیاز داشته باشد؟ بعضی چیزها اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرند به بحران یا مسئله تبدیل می شود. می توانیم برای چنین کارهای فوریت قائل شویم. البته ممکن است چیزهایی از قبیل بررسی بلند مدت، برنامه‌ریزی و برقراری رابطه برای یک سازمان فعالیت مربع دو تلقی شده، اما برای مدیر ارشد همین سازمان فعالیت مربع یک محسوب شود، زیرا این مسئولیت منحصرا به او تعلق دارد. این امور به شدت مورد نیاز است و عواقب انجام و یا عدم انجام آنها بسیار قابل ملاحظه است. آن مدیر به اکنون نیاز دارد و این فوریت باید مورد توجه قرار گیرد. ماتریس مدیریت زمان به این دلیل ارزشمند است که هنگام تصمیم گیری برای گذران اوقاتمان به ما امکان می دهد ببینیم چقدر تحت تأثیر اهمیت و یا فوریت هستیم. به ما اجازه می دهد تا ببینیم در چه موقعیت های اوقاتمان سپری می شود و چرا و در این رهگذر درک می کنیم. به هر اندازه که فوریت مسلط شود، اهمیت اقتدارش را از دست می دهد. صفحه 47 در دورترین نقطه پیچیدگی. اعتیاد به فوریت یک مسکن و اصلاح آنی است که در استفاده از آن افراط می شود. این مسکن به طور موقت درد مزمن ناشی از شکاف بین ساعت و قطب نما را فرو می نشاند. چه بسا موجب آسودگی خاطر شود و احساس خوبی را به دنبال داشته باشد، اما یک خوشنودی سطحی و زود گذر است. به زودی ناپدید می شود و درد مزمن و نهفته بر جا باقی می ماند. صرفاً با سرعت عمل نمی توان به علل این درد کهنه پی برد. شاید با سرعت مراحل مختلف کار را طی کنید، اما برای حل و فصل عوارض مزمن ناشی از عدم رعایت اصل نخست امور نخست کار صورت نمی دهید. برطرف کردن درد مزمن و نهفته مستلزم نوعی دیگر از طرز تفکر است. تفاوت آن مثل تفاوت بین درمان و پیشگیری است. درمان به ریشه درد یا ناراحتی توجه دارد، در صورتی که پیشگیری به مواردی درباره شیوه زندگی و یا حفظ تندرستی می پردازد. تردیدی نیست که این دو برداشت کاملا متفاوت است. البته ممکن است یک پزشک بر مبنای هر دو برداشت عمل کند، اما معمولاً یکی از برداشت‌ها غالب و مسلط است. بسیاری از ما می‌دانیم که درصد قابل توجهی از مسائل تندرستی‌مان به شیوه زندگی‌مان ارتباط دارد. بسیاری از ما پس از علایم بیدارکننده نظیر حمله قلبی، تازه از خواب و خیال بیرون می‌آییم و به وضعیت نامطلوب جسمانی خیش واقع می‌شویم. زندگی ما اغلب برانگیخته از میل و خواهش نفسانی ما است. از این رو به خاطر کار زیاد و طولانی مدت از توجه به تغذیه درست، ورزش و استراحت غفلت می کنیم. هنگام روی و رویی با هر ناخوشی انتظار داریم که تحت نظر پزشک تمام نارسایی های من بهبود یابد. گرچه ممکن است پیروی از تجویز پزشک و استفاده از انواع مسکن درد شدید را کاهش دهد، اما برای ایجاد تفاوت اساسی و ثمرات پایدار ضرورت دارد جویای چیزی بیش از یک تسکین دهنده باشیم و در واقع ذهن را به علل و ریشه های درد متمرکز کنیم و در این راستا اصول پیشگیری را کانون توجه قرار دهیم. این منطق در تمام جنبه های زندگی ما مصداق دارد. اولیور وندل هولمز یک بار گفت: برای سادگی در این طرف پیچیدگی پس چیزی ارزش قائل نیستیم، اما حاضرم برای سادگی در دورترین نقطه پیچیدگی دست راستم را هم بدهم. پاسخهای ساده لوحانه در این طرف پیچیدگی به واقعیت‌های کامل زندگی معطوف نیست. ممکن است سریع و سهل البصول به نظر آید، اما وعده‌هایش پوچ و میان تهی است و بیشتر مردم این واقعیت را درک می‌کنند. به تجربه دریافتم که مردم از آسپرین و نواچسب و سایر اصلاح‌های آنی خسته شده‌اند و می‌خواهند مسائل مزمنشان را که اجازه نمی‌دهد از اصل نخست امور نخست پیروی کنند، ریشه‌کن سازند و به نتایج بلند مدت برسند. در فصل‌های بعد از درد ناشی شدید از مسائلی که در فصل‌های 1 و 2 به آنها اشاره شد پا فراتر گذاشته و به زخم‌های کهنه و ریشه مسائل خواهیم پرداخت. قصد داریم از کانون تشویش و آشفتگی و از مرز ناهنجاری‌هایی که از هر حیث بر وقت و کیفیت زندگی ما تأثیر می‌گذارد و از سرعت تلاشمان برای آگاهانه زیستن می‌کاهد بگذریم. در فصل 3، سه طرز تفکر تازه ممکن است نظرتان را جلب کند. ترغیبتان می‌کنم همت کنید و عمیقاً با این آرمان‌ها ارتباط متقابل برقرار سازید. این نقطه نظرها به آگاهی عمیق‌تر و فراتر از برداشت‌های کنونی‌تان تأکید دارد و برای آفرینش نقشه‌هایی که به طور دقیق منطقه را توصیف می‌کند، نیرومندتان می‌سازد. برداشت‌ها و فرایندهای ساده بخش 2 که شما را برای پیروی از اصل نخست امور نخست را قرار دهید نیرومند می‌سازد. ثمرات این آرمان‌ها در دورترین نقطه پیچیدگی است. صفحه 50، فصل 3، زندگی کردن، دوست داشتن، یاد گرفتن و یادگیری ارزشمند به جای گذاشتن. بین سرعت عمل و عمل درست فرق است، پس با سرعت عمل و انجام کار بیشتر نمیتوان مسائل ناشی از اشتباه را جبران کرد. هنگام حرکت از فوریت به سوی اهمیت با پرسش اساسی زیر روبرو میشویم. امور نخست چیست و چگونه می توانیم آنها را در مرتبه نخست قرار دهیم؟ سه آرمان اساسی زیر که مهمترین ارکان نسل چهارم مدیریت زمان است برای پاسخ به این پرسش یاریمان می کند. 1. تحقق و به فعلیت درآمدن 4 نیاز و قابلیت انسان. 2. واقعیت اصول شمال حقیقی. 3. نیروی بالقوه 4 موهبت یکتای بشری. 1. تحقق 4 نیاز و قابلیت انسان. چند چیز برای شادکامی و رضایت خاطر آدمی ضروری است. اگر این نیازهای اساسی برآورده نشود، خود را پوچ و ناقص حس می‌کنیم. ممکن است بکوشیم از طریق اعتیاد به فوریت این خلأ را پر کنیم و یا بتوانیم به طور موقت به شادکامی جزئی بسنده نماییم. اما خواه هوشیارانه به نیازها توجه کنیم و آنها را بپذیریم و خواه نه، در ژرفای درون از حضورشان با خبریم. می توانیم از طریق تجربه های خود و یا دیگران و یا از طریق تجربه های همه انسان ها در طول تاریخ این نیازهای مهم را بشناسیم. به هر حال کتاب ها و مقالات مختلف در طول قرون و اعصار گذشته این نیازها را به عنوان جنبه های اساسی رضایت و شادکامی کانون توجه